ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خارجه آمریکا بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد. زیمبابوه فروش اورانیوم به ایران را تکذیب کرد. به گفته یک نهاد مدافع حقوق بشر، شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی سوریه بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه بمب‌گذاری‌های روز شنبه در عراق را محکوم کرد و آن را حملاتی بزدلانه خواند که خانواده‌ها را به هنگام جشن‌های عید فطر هدف قرار داده است. مقام‌های عراقی شمار قربانیان رشته انفجارها در نقاط مختلف کشور را 69 کشته ذکر کردند. از این میان انفجار 11 بمب در محلات عمدتاً شیعی‌نشین بغداد دست کم 57 کشته بر جای گذاشت. انفجارهای دیگر در شهرهای کربلا، نصیریه و کرکوک روی داده است. یک روز پس از انتشار گفته‌های یک مقام دولت زیمبابوه در مورد فروش اورانیوم به ایران، این مقام گزارش‌ها در این مورد را تکذیب کرد. مجله بریتانیایی تایمز روز جمعه از قول گیفت چیمانیکره، معاون وزارت معدن زیمبابوه، گزارش داده بود که ایران و زیمبابوه مخفیانه یادداشت تفاهمی در مورد فروش اورانیوم امضا کرده‌اند و خود او این توافقنامه را دیده است. با این حال این مقام دولتی روز شنبه به شبکه بلومبرگ گفت ما به هیچ کس ابداً اورانیوم نمی فروشیم و چنین گزارشی صحت ندارد. دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید شمار واقعی قربانیان جنگ داخلی آن کشور تا بیش از 200,000 کشته تخمین زده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقره آن در لندن است روز شنبه اعلام کرد تا کنون مدارک مربوط به کشته شدن بیش از 106,000 نفر را به دست آورده است، اما شمار واقعی قربانیان می تواند بیش از 200,000 نفر باشد. این نهاد حقوق بشری گفته است تا کنون مدارکی از کشته شدن حدود 54,000 غیر نظامی، 27,000 نیروی دولتی و بیش از 170 نیروی حزب الله لبنان جمع آوری کرده است. به گفته مقام‌های اندونزی، فوران یک آتش‌فشان در شرق این کشور 6 کشته بر جای گذاشته است. پیش از شروع آتش‌فشان حدود 3,000 تن از ساکنان محل به جایی دیگر منتقل شده بودند، اما پخش شدن خاکستر داغ به مرگ 6 نفر از جمله 2 کودک منجر شده است. قله آتش‌فشانی روکاتندا که در یکی از جزایر شرقی اندونزی قرار دارد از سال پیش فعال شده است. خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است از 2 شهروند این کشور که از روز پنجشنبه در افغانستان ناپدید شده بودند، یک نفر زنده و دیگری بیجان یافت شدند. این 2 شهروند چین از روز پنجشنبه که مردان مسلح با حمله به یک ساختمان در کابل 2 زن و 1 مرد چینی را کشتند، ناپدید شده بودند. تلویزیون مرکزی چین بدون ذکر جزئیات گزارش داده است فردی که جسدش روز شنبه کشف شد در یک شرکت خصوصی در افغانستان شاغل بوده است. شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و درخواست این نهاد از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران. هفته پیش همزمان با آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از او خواست برای وضعیت حقوق بشر در ایران اقداماتی مشخص و فوری انجام دهد. عفو بین الملل از جمله نهادهای حقوق بشری است که طی سالهای اخیر بارها از وضعیت حقوق بشر به خصوص آمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرده است. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید
ما فکر می کنیم که نباید فرموش بکنند چی اتفاق افتاده در فضای انتخابات رئیس جمهوری سابق که از اون زمان تا حال به چه سطح سرکوب در ایران اجرا می کنه دولت ایران. ما فکر می کنیم که وضعیت حقوق بشری ایران در یک بحران می باشه که باید درستش بکنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه‌ای از آنچه که شرایط غیر انسانی در زندان‌های ایران برای فعالان رسانه‌ای نامیده به شدت انتقاد کرده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری با انتقاد از شرایط نگهداری مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران مخالفان در ایران نسبت به وضعیت سلامتیشان ابراز نگرانی کرده و خواستار پایان حصر خانگی آنها شده است. گزارشگران بدون مرز همچنین نسبت به وضعیت سلامتی ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز و حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس محبوس در زندان اوین هم ابراز نگرانی کرده است. خسرو و مسعود کردپور، دو برادر روزنامه‌نگار کرد که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت هستند، اولین جلسه دادگاهشان روز دوشنبه 14 مرداد ماه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. اتهام این دو روزنامه‌نگار اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش از خان عمومی و توهین به رهبر عنوان شده است. کمال حسینی، روزنامه نگار در کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه این دو برادر روزنامه نگار.
پرونده تقریبا 2300 صفحه‌ای براشون تشکیل دادن از موارد متعدد. ابتدا خسرو از اتهامات وارده خودش دفاع کرد و گفت من به صرف خبرنگار بودنم اینجا حضور دارم. اسناد و مدارکی دال بر خبرنگار بودنش ارائه کرد به ریاست دادگاه و گفتش که تمام مطالبی که در آژانس خبری مکریان منتشر شده در چارچوب قانون مطبوعات بوده و مسئولم اشاره کرد به فصل 3 قانون اساسی و اینکه به عنوان یه روزنامه‌نگار وظیفه داشته نسبت به ایرادات و انتقاداتی که به عملکرد مسئولین در منطقه داشته اینا رو بازتاب بده. ایراد گرفتن که شما چرا این انتقادات رو به رسانه‌های خارجی انتقال دادین؟ ایشون هم در جواب گفتن که ما هر رسانه‌ای چه از داخل چه از خارج با ما تماس گرفته به عنوان روزنامه نگار مستقل ما بهش جواب دادیم. حالا اینکه رسانه‌های داخلی کمتر با ما تماس گرفتن، خب رسانه‌های داخلی مجبورن خود سانسوری کنن.
به گزارش منابع کرد، قاسم احمدی، روزنامه‌نگار اهل مهاباد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شد. قاسم احمدی سردبیر فصلنامه دانشجویی رژف بود که 1.5 سال پیش توقیف شد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده توسط گزارشگران بدون مرز، همکنون بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی‌اند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، درباره روزنامه‌نگاران زندانی اینطور می‌گوید:
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه‌نگار و وبنگار در زندان هستند. تعدادی از این افراد در دوره اول، سالهای اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زندان بودند، مثل عدنان حسن‌پور، مثل آقای کبودوند و مثل دیگر زندانیانی که همچنان احکام پشت سر احکام میاد و روی محکومیت هاشون، مثل حسین رونقی ملکی که همچنان زندانی است و بیمار است.
ابوالفضل آبدینی، زندانی سیاسی که دو هفته پیش از زندان اوین به زندان اهواز منتقل شد، به گفته خانواده‌اش از همان زمان دست به اعتصاب قضا زده. ابوالفضل آبدینی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و ارتباط با دول متخاصم جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده و از 4 سال پیش تا کنون در زندان به سر می‌برد. آنطور که ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی، میگوید انتقال فرزندش به زندان اهواز به دلیل شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستار بهشتی صورت گرفته است.
حالا اتفاقا که قضا نخورد، اولش زندان اهواز قارون، بعد نمی‌دونید اگر مشکلی براش پیش اومد، خود داستان تهران اطلاعات خونش تو جرده می‌شد. کسی چیزی به من نگفت. نه من خودش گفت که به خاطر شهادت ستاره بهشتیه. چی دونی؟ میگه شهادت رو خلید.
دو هفته از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه بین المللی قزوین، می گذرد در حالی که علت بازداشتش هنوز نامعلوم است و او تنها در تماسی تلفنی با خانوادهش گفته که در زندان اوین نگهداری می شود. از بازداشت پژمان ظفرمند، فعال سیاسی و از اعضای ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف هم حدود 2 ماه می‌گذرد و تلاش خانواده‌اش برای ملاقات و اطلاع از وضعیت پرونده او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. به گزارش وبسایت کلمه، پژمان ظفرمند در سلول انفرادی بند 240 اوین نگهداری می‌شود. از بازداشت احمد عسکری، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، 1.5 ماه می‌گذرد و او در این مدت نتوانسته با خانواده یا وکیل مدافعش ملاقاتی داشته باشد. فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، روز چهارشنبه در رابطه با پرونده دیگر در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. پرونده‌ای به اتهام اخلال در نظم زندان. رأی دادگاه هنوز صادر نشده، اما وکیل مدافع او گفته اگر از رأی صادر راضی نباشند به آن اعتراض خواهند کرد. خانم هاشمی پیشتر هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مدت 6 ماه زندانی بود. 5 زندانی سیاسی اهل تبریز از 1 ماه پیش در اعتراض به روند دادرسیشان دست به اعتصاب قضا زدند و به گفته خانواده‌هایشان هنوز در اعتصاب قضا هستند و وضعیتشان نگران کننده است. محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و اتهامشان تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در گروهی با نام یعنی گامه عنوان شده است. نقی محمودی، وکیل پیشین محمود فضلی، یکی از این 5 زندانی، در این باره بیشتر میگوید.
حکمی که برای این 5 نفر در نظر گرفته شده حکم خیلی سنگینی است که کمتر سابقه داشته و فرجام خواهی وکلای این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی منتهی به هیچ نتیجه نشده است.
عادل سیمری، مجید باوی و محمد جابری 3 فعال مدنی اهل اهوازند که 3 ماه پیش بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز نگهداری می شوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار این خبر نوشته که از اتهام و جزئیات پرونده این افراد هیچ اطلاعی در دست نیست و وضعیتشان نامعلوم است. 4 تن از دراویش گنابادی اهل کوار روز سه‌شنبه در دادگاه عمومی این شهر محاکمه شدند. محسن اسماعیلی، ابراهیم بهرامی، محمد علی صادقی و محمد علی دهقان متهم شدند به محاربه، شرکت در تجمعات به قصد براندازی و تشکیل گروه تروریستی علیه نظام. طی چند هفته گذشته برای 11 تن از دراویش گنابادی در دادگاه‌های انقلاب شیراز و تهران احکامی معادل 1 تا 10 سال زندان صادر شده. مصطفی آزمایش از سخنگویان دراویش گنابادی در پاریس و جزئیات بیشتر در این باره.
یک زنجیره ای از اتهامات واهی و بیپایه و غیر مستند ظرف این 8 سال به درویشان وارد شد. اونها رو به انواع اتهام های مختلف متهم کردند، اهم از محاربه گرفته تا اختلال در نظم عمومی، به هم زدن امنیت ملی، توهین مقام رهبری و غیره، با هدف از پا در آوردن اراده درویش ها بر سر پافشاری بر اعتقادات خودشون.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.